أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از نقض و ابرام فراوان، قول محقق کرکی رضوان الله علیه رو تثبیت کردند، یعنی فرمودن ما تا صحیح است اولا به مفید ملکیت است، نه اباحه، ثانیا و اون قول که اگر اباحه باشد با تلف یا اتلاف ملک می شود و سایر اخبار رو ابطال کردن سالسن، و این مطلب را با اون وجوه یاد شده تثبیت کرد. مقام بعدی بحث این است که حالا این ملکیت، ملکیت لازم است یا ملکیت جایز؟ آیا مطلقا این ملکیت، ملکیت لازم است که از مرحوم مفید و امثال مفید نقل شده است؟ خواه قولی در کار باشد نظیر مقابلهی که در این بنگاه های معاملاتی هست، یا نظیر گفتگویی که احیانا بعضی از خریدارها با فروشندشون دارن، یا هیچ قولی در کار نباشد و منظور از این قول لفظیست که دلالت بر رضا بکند. ما تا اون پیمان تجاریست که با فعل بسته می شود، در محدوده پیمان هیچ لفظی دخیل نیست. و این سه قولی که الان مطرح است که آیا این لازم است در صورتی که دال بر رضا قول باشد، و اگر دال بر رضا قول نباشد لازم نیست، این تفصیل است، یا نه معاتات مفید لزوم است چه دال بر رضا قول باشد چه دال بر رضا قول نباشد. قول سوم این است که معاتات اصلا مفید لزوم نیست، مفید ملکیت جایز است. منظور از این قول لفظی است که دلالت بکند بر رضا، نه دلالت بکند بر اون پیمان. پس محور بحث که قبلا گذشت در مقام‌های قبلی این است که این پیمان تجاری فقط با فعل بسته می شود، با تعاطی متقابل یا با اعطا و اخذ. به هیچ وجه در بستن این پیمان تجاری لفظ دخیل نیست. ولی قبل از این پیمان با الفاظی که دلالت بر رضا بکند، تعیین قیمت بکند و مانند اون، یک دیگر را آگاه میکنند. گاهی این چین است، گاهی نیست. گاهی اینجا نوشته است که این کالا به این مبلغ است، برابر این نوشته این خریدار اینجا پول را میگذارد و کالا را بر میدارد در مرآ و منظر فروشنده، یا های مبلغ را می دهد و کالا را از دست فروشنده می گیرد با تعاطی متقابل بدون اینکه هیچ حرفی بزند. یه وقت است که فروشنده میگه آقا بگیر، این لفظ دلالت بر رضا دارد، اون میگه بده. یه وقت است که نه، لفظ نیست اصلا. آیا معاطات که مفید ملکیت است، ملکیه مفید ملکیت لازم است به قول المطلق کرهو مفید میگوید، یا نه اصلا مفید ملکیت لازم نیست بلکه مفید اصل ملکیت است و هر کدام از طرفین میتوانن رجوع بکنن، یعنی ملکیت جایز است، یعنی عقد جایز است، یا تفصیل است بین اون جایی که لفظی که دلالت بر رضا بکند وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. اگر در معاطات لفظ دال بر رضا وجود داشت، مفید ملکیت لازم است. اگر لفظ دال بر رضا وجود نداشت، مفید ملکیت جایز است. این سه قول، وجوه و اقوال. اون قول که لزوم مطلق است مال مرحوم مفید است، این تفصیل باز مال بعضی از معاصران مرحوم شهید است، و اون قول سوم هم دیگر هم ظاهرا مال شهید ثانی. این سه وجه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرماید که اوفق بالقواعد، سخن مرحوم مفید است. یعنی معاتات یه پیمان تجاری است که گذشته از صحت به افاده ملکیت مفید ملکیت لازم است من الاول مطلقا، چه لفظ دال بر رضا وجود داشته باشد چه لفظ دال بر رضا وجود نداشته باشد. و برای این چندین وجه که برخی ها گفتن 9 دلیل، مرحوم شیخ میگه 8 دلیل، شاید این ادله سمانیه را به بعضی از وجوه جامعه برگردون. بالاخره 7-8 دلیل ذکر میکنن برای اثبات این مطلب که معتاد گذشته از صحت به افاده ملکیت مفید ملکیت لازم است من الاول. دیگه اون استبعادهایی که مفید اصل ملکیت باشد، با تلف یا اتلاف یا تصرف این ملک جائز بشه ملک لازم، این حرفا دیگه نیست. دلیل اولشون اصالت اللزوم فی الملک است، که اصل در ملک لزوم است. به قرینه استصحابی که بعد بهش توسط میکنن او توجیه میکنن، ظاهر این اصالت و لزوم دیگه به معنی استصحاب ملکیت نیست و به معنای استصحاب لزوم آمده نیست، چون مثلا شک داریم نمیداریم که این معتاد مفید لزوم و ملکیت لازم است یا نه. لزوم که سابقه ای نداشت ما لزوم رو استصحاب بکنیم، بنابراین این اصالت و لزوم فعل ملک ناظر به استصحاب نیست کما ذهب الیه بعض. یه دلیل مستعنف مستقل نیست، بر این است که معاتات مانند سایر امور تجاری جزء امضاییات شارع مقدس است، نه جزء ابداعیات و تأسیساتش نظیر صوم و صلات اینا. در امور تأسیسی محور اصلی را قرائز و ارتکاز و عقلا تشکیل می دهد. اگر ما بتوانیم غریزه عقلا ارتکاز توده مردم را به دست بیاریم، اونگاه محضر اشاره مراجعه میکنیم ببینیم که او رد کرده یا نکرده. اگر رد نکرده که همون غریزه و ارتکاز را معیار قرار می دیم، اگر رد کرده محدوده رد دو رد او را ارزیابی میکنیم. در جریان تملیک یه وقت است که به تملیک ابتدایی است، کسی چیز رو به کسی میبخشد برای او اهدا میکند، کادو چشم روشنی یا سفر برگشت چیزی به او میدهد یا به او چیزی جایزه میدهد در دبا و تشویق او. این تملیک های ابتدایی که در ضمن یک پیمانی نیست، این جدای از بس است چون معاتات از این قبیل نیست. این یک قسم. دوم تملیک هایی است در ضمن یک پیمان جائز، عقد اذنی، نظیر اون چی که در وکالت ها و آریه هاست که بگن عقود اذنی. اگر در ضمن یک عقد اذنی کسی ملکشو به دیگری واگذار بکند، این چون محفوف به قرینه است، این تملیک هم تملیک مستقر به لازم نیست. فضای عرف هم این چنین است، توقع هم اون نیست که شعار مقدس ای رو لازم بدارد. این دو قسم، اینا از بحث بیرونه. قسم سوم تملیک هایی است که در فضای عرف و غلا هست، ابتدایی نیست، در ضمن یک پیمانه. اون پیمانم از سنخ عقد اذنی نظیر آریه و وکالت نیست، بلکه در ضمن یک تعهد متقابل است که نظیر خرید و فروش. این گونه از تملیک ها را عرف لازم میدونه، اون چنون لازم میدونن که اگر در محیط اخلاقی کسی بخواهد برجوع بکند، گله شدید، انتقاد شدید، قدح شدید، مذمت شدید هست. و اگر در محیط باز دیگری که خانوادگی و اخلاقی اینا نیست بخواد مراجعه بکند، این محاکم قضایی شکایت میکند، بگرد چیزی که من داده ملک من را در از این پس میگیره. در این قسم سوم غریزه مردم ارتکازی توده اغرا بر لزوم است، برای که نه تملیک بدعی است و نه در ضمن عقد اذنی است. این دو از بحث جداست. این دو مقام در جایی است که در ضمن عقد است نه بدعی، و عقدم عقد تعهد متقابل آور است نه اذنی. نظیر آریه و وکالت نیست که از اونها به عنوان عقود اذنی یاد می شود. این موکل شخصی را معزون کرد که کارش انجام بدهد، بعد عزل می کند. این طور نیست که اگر عزل کرد در محیط خانوادگی یا اخلاقی جای گله باشد، یا در محیط باز جای شکایت به محاکم قضایی باشد. اما در این قسم سوم، یعنی تملیک همراه با تعهد غیر اذنی، اونچه که غریزه اغلا و ارتکاز توده مردم است، ملکیت لازم است که اگر کسی تملیکت دوباره بخواد برگرداند، شدیداً مورد انتقاد جامعه قرار میگیرد و این کسی که مال از دستش رفت، او حق شکایت مراجع قضایی دارد. این فضای غریزه است. چنین چیزی ملکیت لازم است و این معاتات هم از همین قبیل قسم سوم است و این در مرعا و منظر شارع مقدس بود و شارع مقدس هم توان اون رو داشت که در خطابات فراوان، در نامه های فراوان، در پیام های فراوان، در امر معروف و نهی از منکرهای فراوان که باز بود، این رو تقبیح کند، منع کند، رد کند، و رد نکرده است، بلکه خودش هم مانند توده مردم با این رفتار کرده. چنین چیزی معلوم شد در مرحب منظر شهر مقدس به عنوان ملکیت لازم مطرح است، نه ملکیت جایز. این اصالت لزومی در ملک است، غیر از استصحاب است که در دوم مرحوم شیخه. میفهمد این رو شما تو فضای باز اگه فکر بکنید، نتیجه اینه، میگید بعد اینه، در ضمن عقد اذنی نه، همراه با تعهد متقابل، این ملکیت ملکیت لازم است و نشانه لزومش هم انتقاد شدید است از یک سو، و جواز رجوع و شکایت به محاکم قضایی است از سوی دیگر، و همین رشار مقدس امضا کرده است. پس اصالت لزوم فی الملک. و اگر مرحوم مفید رضوان الله علیه فرمود معاتات مفید ملکیت لازم است از اول، دلیلش میتواند این باشد. حالا ببینیم در بین این وجوه هشت یا نهگانه مثلا نقدی هست یا نیست. دلیل دوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه استصحاب است. میفرمان به این که ما پذیرفتیم طبق شواهد یاد شده که معاتات مفید ملکیت است، نه مفید اباحه. صحیح است و مفید ملکیت، نه باطل است نه مفید اباحه. این ملکیت که آمد قبل از رجوع عهد المتعاطیین، که خب ملکیت هست، بعد از رجوع نمیدانیم ملکیت زائل شد یا نه. اگر این ملکیت آمده لازم باشد برای هیچ کدام از دو طرف حق رجوع نیست، و اگر چون که ملکیت آمده جایز باشد نه لازم، یعنی ملک متزلزل باشد نه مستقر، برای طرفین تعاطی حق رجوع است. ما شک داریم که آیا طرف احد و طرفین، هر یک از دو طرف می تواند مراجعه کند، ملک خودش استرداد کند یا نه. قبل از رجوع که ملکیت بود، بعد از رجوع این ملکیت رو استصحاب میکنیم، میگیم قبل از رجوع ملکیت بود، الان کماکان، نتیجهش لزوم است. ما که نمیخوام عنوان لزوم رو ثابت کنیم تا اینکه بگیم اصل مثبت میشه یا نه. میگیم این کالایی را که خریدار با معتاد خرید، قبل از رجوع فروشنده ملک او بود، الان کماکان. اینایی هم که می نویسن بعد از فروش پس گرفته نمی شود، یه چیز خلاف شرع نیست، برای اینکه گرچه خرید و فروششون با عقد قولی نیست، با عقد فعلی است، با ایجاب و قبول فعلی است نه با ایجاب و قبول قولی، ولی ملکیت می آورد، به ملکیت لازم می آورد و حق فسخ هم ندارد. دلیل ندارد که او پس بگیرد. او حالا ممکن است بر اساس اینکه به حدیث من اقال مؤمنن اقاله الله و مانندون عمل نکرده است، خودش در قیامت پشیمان بشود که من چرا مشکل یک مسلمان را حل نکردم، ولی مشکل فقهی به شرعی ندارد. خب بنابراین این معاتات که مفید ملکیت هست قبل از رجوع احد المتعاطیین ملکیت بود، الان کماکان این استثاب ملکیت است، محصولش هم لزومه. بر این استثاب ملکیت نقد شده که این از قبیل استثاب قسم سوم است، کلی قسم سوم و جاری نیست. استثاب کلی قسم سوم که مستحضرید با اون این است که ما با اون جامع مشترک بین دو نوع علم داریم. حالا اون مثالی که مرحوم شیخ تو مکاسب و امثال دارست دادن از این مثال ها فراغونه. ما میدانیم که یک نوعی یک جنسی در ضمن احد و نوعین حاصل شده است، نمیدانیم که اون نوع بقادار است که تا کنون مونده باشه، یا اون نوع بقادار نیست که تا کنون مانده نمانده باشه. ما یقین داریم این باغبان یه درختی در اینجا غرس کرده است و درخت سبز شده و رشد شده و بالنده شده و مونده. نمیدونیم اون درخت درخت سرو است، درخت چنار است که سالها میمونه، یا این درختی است که بعد از 5-6 سال رخت برمی‌بنده. ما الان سال ششم یا هفتم است که دوباره میخوام سری به این باغ بزنیم. نمیدونیم این اثر وقف هست، اثر ملکیت هست، این اثر مونده است یا نه. اون شجر را یقیناً داریم محقق شده است، نمیدانیم در ضمن فرد طویل المده مقرر شد که مثل فیل مرحوم شیخ مثال زد، یا در ضمن درخت کوتاه سیفی که فقط دو سه تابستون بار میدهد. ما نمیدانیم. اینجا میگن به این که این استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه حد درباره هر کدام از این دو نوع محقق شده، اون جامعه در ضمن هر کدام از این دو نوع محقق شده باشد، شما احتمالش بخواید بدید احد و رکنیل استصحاب را از دست میداده، زیرا شما نمیدانید که اون شجر که امر جامعه است بین این نوع و این حقیقت طویل العمر محقق شد یا قصیر العمر. اگر اون حقیقت جامع در ضمن این فرد قصیر العمر محقق شده باشد، الان شما شک در بقا نداری، برای اینکه اون درخت 10 سال یا 20 سال بمونه نی، این به 64 سال نمونه، الان حتما پشمرده شده و از بین رفته. پس شک در بقا نداری. وقتی شک در بقا نداشتید، قطع به زوال داشتید، جا برای استصحاب نیست. اگر اون جامعه، اون جنس جامعه شجر در ضمن فرد قصیر العمر و قصیر المده تحقق کرده باشد، یافته باشد، شما شک در بقا ندارید، چون قطع به زوال دارید. وقتی قطع به زوال داشتید، جا برای استصحاب نیست. ولی اگر در ضمن اون فرد طویل العمر مثل درخت چنار و مانند اون محقق شده باشد، اگر شما شک کردید که کسی او رو قطع کرده یا نه، تونبادی او رو از جا به جا کرده و انداخته یا نه، میتوانید استثاب بکنید، ولی اون رکن اولش محفوظ نیست و اون قطع به حصول حدوث است. شما در حدوث او شک دارید. شما که نمیدانید اون حقیقت جامعه شجر در ضمن فرد طویل العمر تحقق پیدا کرده. پس اگر در ضمن طویل العمر تحقق پیدا کرده باشد، استصحاب رواست، برای اینکه شما میدونید که درخت چنار رو جا غرض کردن، ولی نمیدونید کسی رو قطع کرده یا نه، تندبادی او رو انداخته یا نه، میتونید استصحاب بکنید. اما شک دارید در حدوث او. و در باره اون طویل و قصیر العمر هم اصلا شک در حدوث او دارید، شک در حدوث او ندارید، قطع به زوال او دارید. پس در ضمن هر کدام از این دو نوع محقق شده باشد، احد و رکنین را از دست دادن، چون در استصحاب این دو رکن معتبر است، یقین به حدوث و شک در زوال. اینجا هم همینطور است. اینجا اگر چون که این ملکیت در ضمن اون ملک مستقر محقق شده باشد، بعد شما شک میکنید که آیا اون ملکیتی که آمده است با رجوع عهد المتعاطین از بین میرود یا نه، میتوانه شک، چون شک در بقا دارید استثنا بکنید، لکه شک در حدوث او دارید، از شما یقین ندارید که یه همچین ملکیت مستقری پدید آمده. و اگر در ضمن ملکیت متزلزل رجوع محقق شده باشد، با این رجوع از بین رفته دیگه. ملک متزلزل معناش این است که عمدی دارد، با رجوع عهد المتعاطیین این رخت برمی‌بندد. بنابراین این نظیر استصحاب کلی قسم سوم است. اولا در استصحاب کلی قسم سوم هر یک از دو طرف را شما بررسی کنید، می‌بینید فاقد رکن استصحاب است. ثانیا در مقام ما اگر این ملکیت در ضمن فرد مستقر محقق شده باشد، گرچه استصحاب پذیر است، لکه شما شک در حدوث دارید. و اگر در ضمن فرد قصیر العمر یا متزلزل محقق شده باشد، این استصحاب پذیر نیست، برای اینکه شما شک در بقا ندارید، قطع به زوال دارید. اگه یه ملک متزلزل بود، با رجوع مالک اصلیش برمیگردد. پس این میشه استصحاب کلی قسم سوم که جاری نیست. نه تنها این استصحاب جاری نیست، بلکه استصحاب مقابل جاری است. اون استصحاب بقای علقه مالک اولی است. اون مالک اولی مثلا فرش فروش، یه علقه مالکیت بین او و بین فرشش بود. با این معاطات این فرش رو تملیک کرد. ملک شما که ملک خریدار کرد، ولی ما نمیدونیم آیا علقه مالکیت بین اون مالک اصلی و این فرش بالکل زائل شد یا نه، مقداری از اون علقه هست که اذا شاء رجع. بنابراین اون اصل علقه را استصحاب میکنیم و میگیم به این که وقتی مراجعه کرده ملک به صاحب مالک اصلیش برمیگردد. پس استصحاب بقای ملک جاری نیست، و اگر باشد استصحاب علقه مالک اولی جاری است، در نتیجه اینکه استصحاب مفید ملکیت لازم است. این خلاصه نقد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان به این که استصحاب کلی قسم سوم که جاری نیست، برای آن است که در اونجا ما یه جامعه داریم به نام جنس، و این جامعه دو تا نوع دارد یا دو تا فرد دارد که اینا واقعا فردن مقابل همان، یکی طویل العمر است، یکی قصیر العمر، یکی نظیر فیل است، یکی نظیر پشه، یا یکی نظیر درخت چنار است، یکی نظیر درخت هلو و گلابی، یا که آلبالو که مثلا بعد از چند سال زود از بین میره. اینا دو تا نوع اند، دو قسم اند. اما ما دو تا ملکیت جامعه باشد، منظور جنس باشد، دو نوع ملکیت داشته باشیم، ملکیت مستقر و ملکیت متزلزل، این چنین که نیست که. این استقرار و لزوم دو تا حکم است، نه دو تا فصل. ملکیت گاهی اون حکم دارد، گاهی این حکم دارد. اینا احکام شرعی است که روی ملکیت می آید، نه اینکه اینها منوع باشند یا مصنف باشن یا مشخص و مفرد باشن که ما دو تا فرد متقابل داشته باشیم، یا دو تا صنف متقابل داشته باشیم، یا دو تا نوع متقابل داشته باشیم. اینطور نیست. ملکیت همه جا یکیه. حکم شرعیش گاهی فرق میکند، حب که نه منوع است نه مصنف است نه مفرد. حکم یه چیزیست روی این ملکیت می آید. این نه نظیر ناطق است که با حیوانیت زمینه بشه منوع باشه، نه نظیر عالم و عادل است که زمینه انسانیت بشه مصنف بشه، نه نظیر ابن من و اخو من هست که جز منهوه شخص باشه و زمینه کسی بشه و مشخص باشه. اینا نیست. این حکم شرعیست که روی این ملکیت می آید. حکم شرعی که موضوع را به دو نوع یا دو صنف یا دو شخص تقسیم نمی کند که. اون کلی قسم ثالث مال دو تا نوع است یا دو تا صنف است یا دو تا فرد است که در خارج مقابل یک دیگر است. این چه کار بون دارد؟ تازه اول. و ثانیا منشأ این اختلاف هم از درون اینها بر نمی خیزد. یه وقت هستی کسی سوال میکرد خب بالاخره این اختلاف حکم شرعی منشأی دارد دیگه. معلوم میشه که دو جور ملکیتن که دو جور آثار دارن. میفرمان این اختلاف هم از درون این دوتا ملک بر نخواسته، از بیرون آمده. اون کسی که ملکیت را انشاء کرده یا ملکیتی را انشاء میکند که یترتب علیه اللزوم، یا ملکیتی انشاء میکند که یترتب علیه الجواز، این به اختلاف منشأ پیدایش ملکیت است، نه از درون اون برخواسته باشد تا شما بگید بالاخره اینا دو جور ملکیت است. سبب شد و اصف الی ذلک. این که میگید ملکیت دو قسم است، ملکیت مستقر ملکیت متزلزل، این رو شما از آیه یا روایت در آوردی که ما دو جور ملکیت داریم در اسلام، یا این جز تعبیرات فقه هاست؟ خب اگر جز تعبیرات فقه هاست، نه از آیه است نه از روایت، از کجا میگید ما دو سنخ ملکیت داریم، دو نوع یا دو سنخ یا دو فرد از ملکیت داریم و نظیر استثاب کلی قسم سوم میشود؟ اگر هیچ کدام از اینها نیست، بنابراین از قبیل استثاب کلی قسم ثالث نخواهد بود. اون مثال ها با ممثل ها خیلی فرق میکند. مثال فیل و پشه درست، مثال اون درخت چنار و درخت هلو درست. برای درخت چنار با درخت هلو دو تا سن دو تا نوع است، یکی عمر طولانی داره یکی عمر کوتاه داره، دو تا نوع است، آثارشون فرق میکنه، خصوصیت های که رشد نموشون فرق میکنه، اصلا جوهرشون فرق میکنه، دو نوع دیگه. اما اینجا دو تا نوع یا دو صنف یا دو تا فرد متقابل داشته باشیم که نیست که. این تعبیر ملکیت مستقر و ملکیت لازم هم تعبیر فقه هاست، نه تعبیرات دینی یعنی کتاب و سنت. بنابراین این از اون قبیل نیست. و از الی ذلک یعنی این تأیید مجدد ناظر به اینه که خب شما در همون اصول این رو قبول کردید که استصحاب کلی قسم سوم این مشکل رو دارد. ما بخواهیم اون فرد اثر فرد طولانی را بار بکنیم مشکل دارد، برای اینکه این گرچه مشکوک البقاست ولی مقطوع الحدوث نیست. بخواهیم اثر فرد ضعیف را بار کنیم، او مشکوک البقا نیست بلکه مقطوع الزوال است. لذا ما نمیتوانیم با استصحاب اثر هیچ کدوم از این دو تا فرد بار بکنیم، ولی برای اون کلی جامع اگر اثر بود که میتونیم، که همونجا تو کتابهای اصول گفتن مگر اینکه برای خود کلی اثر جامعی باشه که اون کلی چه در ضمن این فرد چه در ضمن اون فرد محقق شده باشه اثری دارد. اگر اصل و شجریه اثری داشت در باغ، اصل و حیوانیه اثری داشت در همون اتاق دربسته، چه در ضمن فیل چه در ضمن پشه، اصل و حیوانیه اثری داشت چه در ضمن چناریه چه در ضمن درخت گل آلبالو، اصل تحقق شجر در بستان اثر داشت. میگیم اصل و شجریه اثر داشت، اون اثر قبلا بود الان کما کن. اینجا هم اصل الملکیه قبلا بود و اثر داشت الان کما کن. پس بنابراین این اشکال که از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است به چند پاسخ رد شده است. یکی که از اون قبیل نیست به اون تحلیلای یاد شده، دومی که بر فرد از اون قبیل باشد، ما اگر نتوانیم خصوص احد الفردین را استثاب بکنیم، اون جامعه مشترک را استثاب میکنیم و اون جامعه مشترک اثر خاص خودش دارد و اون اثر بازگشتش به ملکیت مستقر است. اصل ملکیت که باشد اینه. بر اون که دلیل اول است، ما اگر بخواهیم عنوان لزوم را اثبات بکنیم، کسی ممکن است بگوید اصل که مثبت نیست. الان ما دنبال اینیم که عنوان لزوم را ثابت بکنیم، یا این مشتری و خریدار فرش میگه که ملک من بود الان ملک من است، فروشنده میگه آقا من پس گرفتم پشیمان شدم مال منو بده، این میگه نمیدم و همچنان طیب و طاهر ملک اوست. همین قبل از اینکه فروشنده مراجعه بکند، این ملک او بود، میتوانست روش نماز بخواند، آثار برو کند، الان کماکان. این همون آثار لزوم دیگه. در استصحاب اون قدر مشترک بین المستقر و المتزلزل هم به شرح ایزد. اینجا مرحوم شیخ رضوان فرمود که علا تعملین ناظر شاد ناظر به این باشد. نسبت جامعه اصل ملکیت، نه نسبت ملکیت متزلزل. حالا میخوام به عموم تعصب بکنیم، به عموم تجارت انتراز نه، اونش از ادله است که خب بعد میاد. الان ما میخوام به اصل تعصب بکنیم. نه الان انتحال صورت گرفت. چرا؟ انترازم بس. اگر رو ملکیت جایز بود میتونست، مثل مواردی که خیار هست، به اخیاری، تجارت خیاری در این حال که انترازن هست رجوع جایزه. اگر بخوایم به انترازن تحصیل بکنیم، یکی از ادله سوانی است که خواهد آمد. اگر بخوایم به اصالت لزوم که دلیل اول بود یا استثناء بقا ملکیت تحصیل بکنیم، دیگه اون نباید مطرح بشه. و بنای اغلا هم بر رضایت هست، اما در موارد به خیاری هم همینطور دیگه، تجارت انتراز دیگه. در به خیاری تجارت انتراز هست و طرف هم میتوانه مراجعه هم بکنن. خب مرحوم شیخ رضوان فرمود علا تعمله. این علا تعمله ظاهرن ناظر به اینه که اگر اون جامعه یه اثر مشترکی داشته باشد، بله میتوانید شما اثر مشترک جامعه را استثاب بکنید. اما حالا نظیر فیلوپشی که تو این کتاب های اصولی مثال زده شد، یا شجریتی که در این مثال اخیر یاد شده است، مردد بین درخت چنار و درخت هلوست، اصل و شجریه چه اثری دارد که شما استثاب بکنید؟ آیا اصل و شجریه وجود جدای غیر از وجود این دو فرد دارد که شما بگید ما او رو استثاب میکنیم غافلن عن الفردین؟ اگر اصل و شجریه وجود اثری داشته باشد و وجود جدایی برای او فرض بشود، میگید اصل و شجریه که قبلا موجود بود و اثر را به همراه داشت متیقن الان کماکان. اما وقتی این چنین نیست، اون اصل شجریت بدون فرد محقق نمی شود و هیچ اثری هم برای اصل و شجریه نیست، فقط دو تا اثر متقابل است مال دو تا فرد، شما نه به وجود جامعه یقین دارید نه به اون اثر مشترک. این که فرمودید ما ملکیتی که مشترک بین مستقر و متزلزل است او رو استثاب میکنیم، این مشکل داره. بنابراین این استصحاب، این وقتی میتواند پاسخگوی نقد باشی که ثابت بکنید از باب کلی قسم سوم نیست، وگرنه از باب کلی قسم سوم باشد خودتون در اصول رد کردید. در فضای اعتبار ما ملکیت را گفتید که تعبیرات دینی نیست، تعبیرات فقه هاست. بسیار خوب، چطور در صدر سخنتون از بنای اغلا و غریزه اغلا و ارتکاز اغلا کمک میگیرید، متممش عدم رد اشاره است و همین را به حساب شریعت میارید، در ذیل حرفتون همین حرف بزنید. گفتید تعبیر فقه هاست، قبول داریم تعبیر شارع مقدس نیست، ولی مگه اصل مسئله اصل شرعیه؟ یعنی شارع مقدس نوآوری دارد یا امضای بنای اغلا است؟ وقتی بریم به غریزه اغلا و ارتکاز اغلا، ببینیم اغلا دو جور ملکیت دارن، یه ملکیت مستقر، یه ملکیت لازم. شما میگید دو تا صنف نیست، دو تا فرد نیست، دو تا نوع نیست، مگر میخواد دنبال تحقیق تکوینی برید، نظیر فیل و پشه درست کنی یا نظیر درخت چنار و درخت هلو درست کنی؟ شما چجوری حرف اعتباری میزنید؟ اون حد فکر تکوینی دارید؟ مادام میکنی فقیهی در فضای اعتبار حرف میزنید، از این مدار بسته بیرون نرید. یه مثالی اگر زدید برای اینکه مخاطبانتون رو توجیه کنید، ولی فورا به تو همین محدوده خط کشی شده از فضای اعتبار بیرون نرید. شما میگید دو تا نوع نیست، دنبال منوع یعنی فصل مقوم میگردید. امور اعتباری نوعیتش به همینه دیگه، یه ملکیت لازم داریم، یه ملکیت جایز داریم، اینا دو تا نوعن یا دو تا سلفن یا دو تا فردن؟ چجوری شما تو فقه حرف میزنید؟ اومد امور تکوینی شجر و حجر فکرتونه، اونجا فقط بعد همین مقدار آدم مجاز پا از این دایره بیرون بذاره که مخاطبش توجیه کنه که ما یه کلی داریم، یعنی جامعه، و دو تا فرد داریم یا دو تا نوع داریم یا دو تا سلف، ولی فورا بیاد تو همین مدار بسته. این که فرمودی تعبیرات فقه هاست، تعبیر بله، تعبیر فقه هاست بله، مگه طلب دیگه داشتید؟ شما دلتون میخواست تو آیه روایت بشه که الملکیت علی قسمینه، مگر اصل مسئله تو آیه و روایت دارید؟ شما اصل مسئله تون غریزه است تو ارتکاز و غرا. برید ببینید مردم چی میگن. مردم دو جور ملکیت دارن، یه ملکیت مستقل، یه ملکیت لازم. اینجا که فصل حقیقی و نوع حقیقی و سلف حقیقی و مشخص و فرد حقیقی نمی طلبید که، اینجا تو فضای اعتبار از فضای اعتبار اینا غیر از همه. بنابراین این بحث ها نمی تواند نافع باشد. حالا ببینیم که راه دیگری برای این استثاب قسم کلی قسم سوم هست یا نه. الحمدلله.